صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir
دوستان سلام، با عرض تسلیت ایام سوگواری ابوعبدالله حسین علیه السلام و به مناسبت فرارسیدن این ماه، با بازخوانی یکی از مقاتل شیعه به نام الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد در خدمت شماییم. این کتاب تألیف شیخ مفید، یکی از علمای شیعه است که عالم در فنون مختلف از تفسیر و فقه و اصول و حدیث و کلام و غیره بود است. شیخ مفید در قرن چهارم هجری میزیسته و شاگردان بزرگی نیز تربیت کرده است. این کتاب که اصلا به زبان عربی است، به وسیله سید هاشم رسولی محلاتی به فارسی ترجمه شده است و ما بخشایی از این کتاب را که به واقعه عاشورا اختصاص دارد برای شما انتخاب و تلخیص کرده ایم که امیدواریم بهره کافی از آن ببرید. با ما همراه باشید و بشنوید این اثر ارزشمند را. چون حسن علیه السلام از دنیا رفت، شیعیان عراق به جنبش در آمدند و برای حسین علیه السلام نوشتند ما معاویه را از خلافت خلع کرده با شما بیعت میکنیم. امام از بیعت ایشان خودداری کرد و یادآور شد که همانا میان من و معاویه عهد و پیمانی است که شکستن آن جایز نیست تا زمان آن به پایان برسد. چون معاویه در سال 60 هجری نیمه ماه رجب از دنیا رفت، یزید نامه‌ای به ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان که حاکم مدینه بود نوشت که بدون درنگ از حسین بیعت بگیرد. ولید شبانه کسی را به نزد حسین فرستاد و او را خواست. حسین علیه السلام گروهی از نزدیکان خود را خواسته به آنها دستور داد سلاح‌های خیش را بردارند و فرمود ولید در چنین وقتی مرا خواسته و من آسوده خاطر نیستم، مرا مجبور به کاری کند که من نتوانم آن را بپذیرم. پس شما همراه من باشید، چون من برو در آمدم شما بر در خانه نشینید. اگر آواز مرا شنیدید برو در آیید تا از من دفاع کنید. پس حسین به نزد ولید آمد. دید مروان ابن حکم نیز نزد اوست. ولید خبر مرگ معاویه را با آن حضرت داد، سپس نامه یزید را برای آن جناب خواند. حسین فرمود گمان ندارم تو قانع باشی که من در پنهانی با یزید بیعت کنم تا اینکه آشکارا بدان سان که مردم بدانند بیعت کنم. ولید گفت آری. حسین فرمود پس باشد تا بامداد. ولید گفت بازگرد تا با گروهی از مردم نزد ما بیایی. مروان به او گفت به خدا اگر حسین اینک از تو جدا شود دیگر هرگز بر او دست نخواهی یافت تا کشتار بسیاری میان تو و او بشود. او را نگه دار تا بیعت کند یا گردنش بزنی. امام از جا برخاست و به او فرمود ای پسر زن کبود چشم، تو مرا میکشی یا او؟ به خدا دروغ گفتی. و از خانه بیرون رفت و با نزدیکان خود به راه افتاد. آن شب 27 رجب سال 60 هجری بود. ولید آن شب سرگرم بیعت گرفتن از عبدالله ابن زبیر شد و اون نیز از بیعت سرباز زده و همان شب مدینه را به سوی مکه ترک کرد. چون عصر روز شنبه شد، ولید گروهی به نزد حسین فرستاد که آن حضرت بیعت کند. امام فرمود تا بامداد فردا درنگ کنید، آنگاه شما در این باره اندیشه کنید و ما هم می اندیشیم. آن شب نیز از آن حضرت دست برداشتند و برخواسته خود پافشاری نکردند. پس حضرت در همان شب از مدینه به سوی مکه رهسپار شد و فرزندان و برادران و بیشتر خاندانش همراه او بودند. و چون حسین علیه السلام به مکه درآمد، شب جمعه سوم شعبان بود. سپس در مکه فرود آمد و مردم مکه به خانه او رو آورده و به دیدنش می رفتند. و پسر زبیر در مکه پیوسته کنار کعبه به نماز و طواف مشغول بود و بودن آن حضرت در مکه از همه کس بر او گرانتر بود، زیرا تا حسین در مکه بود مردم حجاز با او بیعت نمی کردن. از آن سو چون خبر هلاکت معاویه و بیعت نکردن حسین با یزید به مردم کوفه رسید و همچنین امتناع پسر زبیر و رفتن آن دو را به مکه دانستند، شیعیان کوفه در خانه سلیمان ابن سرد خزائی انجمن کردند و سلیمان از آن میان گفت همانا معاویه به هلاکت رسیده و حسین از بیعت با بنی امیه خودداری کرده است و شما شیعیان او و پدرش هستید، پس اگر می دانید که او را یاری می دهید و با دشمنانش می جنگید، آمادگی خود را به او اعلام دارید و اگر از پراکندگی و سستی در یاری او بیم دارید، او را فریب ندهید. گفتند ما با دشمن او خواهیم جنگید و در راه او جانفشانی خواهیم کرد. پس نامه ای بدین مضمون به آن حضرت نوشتند. این نامه ایست به حسین ابن علی از سلیمان سرد و مسیب ابن نجبه و رفاعت ابن شداد و حبیب ابن مظاهر و شیعیان با ایمان او و مسلمانان و مردم کوفه. درود بر تو، همانا ما به وجود تو سپاس کنیم خدایی را که شایسته پرستشی جز او نیست و همد خداوندی را که دشمن ستمکار سرکش شما را در هم شکست و نابود کرد. همانا برای ما امام و پیشوایی نیست، پس به سوی ما روی آور. امید است خداوند به وسیله تو ما را به حق گرد آورد و نعمان ابن بشیر در قصر فرمانداری است و ما برای نماز با او بیرون نمی رویم و اگر بدانیم که شما به سوی ما حرکت کرده ای، او را از شهر کوفه بیرون کنیم و به شام فرستیم. و مردم کوفه پس از فرستادن آن نامه، نامه های دیگر که حدود 150 می شد برای آن حضرت فرستادند و نامه رسان ها یکی پس از دیگری در نزد آن حضرت به هم رسیدند. امام پس از رسیدن آخرین فرستادگان مردم کوفه نامه ای به آنها فرستاد. این نامه ایست از حسین ابن علی به گروه مؤمنان و مسلمانان. همانا آخرین فرستادگان شما نامه هایتان را رساندند و من آنچه را نقل کرده اید دانستم. اکنون برادر و پسر عمو و کسی که مرد اطمینان من در میان خاندانم می باشد مسلم ابن عقیل را به سوی شما گسیل داشتم تا اگر برای من نوشت که رای و اندیشه شما و خردمندانتان همانند سخنان فرستادگان شما و آنچه در نامه هایتان خواندم می باشد، انشاءالله به زودی نزد شما خواهم آمد. به جان خودم سوگند، امام و پیشوا نیست جز آن کس که به کتاب خدا در میان مردم حکم کند و به دادگستری و عدالت بپاخیزد و خود را در آنچه مربوط به خداست نگهداری کند. و سلام. آنگاه امام مسلم بن عقیل را خواسته به سوی کوفه فرستاد و او را به پرهیزگاری و پوشیده داشتن کار خود و مدارا کردن با مردم دستور فرمود. پس مسلم به مدینه رسید و در مسجد رسول نماز خواند و با خاندان خود وداع کرد. آنگاه دو راهنما به همراه برداشت و به سوی کوفه رهسپار شد. سپس آمد تا داخل کوفه شد و به خانه مختار ابن ابی عبیده رفت. شیعیان به دیدار او آمده و چون گروهی در آنجا فراهم شدند، مسلم نامه حسین ابن علی علیه السلام را برایشان خواند و ایشان می گریستند. مردم با او بیعت کردند تا 18,000 نفر. پس مسلم نامه‌ای به حسین نوشت و او را به بیعت کردن 18,000 نفر آگاه کرد و خواست آن حضرت به کوفه بیاید. این جریان به گوش نعمان بن بشیر که فرماندار کوفه بود رسید. پس به مسجد آمده بر منبر رفت و گفت: ای بندگان خدا، بترسید از خدا و به سوی فتنه و دلستگی نشتابید، زیرا که در فتنه مردان کشته شوند و خونها ریخته شود و مالها گرفته شود. همانا من با کسی که با من نجنگد نمی جنگم و بیهوده متعرض شما نشوم، ولی اگر آشکارا به دشمنی با من برخیزید و بیعت خود را بشکنید، سوگند بدان خدایی که جز او شایسته پرستش نیست، تا قائمه شمشیر به دست من است شما را بدان می زنم اگرچه یاوری نداشته باشم. عبدالله ابن مسلم عزرمی که هم سوگند با بنی امیه بود از مسجد بیرون آمد و نامه‌ای به یزید نوشت که بدان که مسلم بن عقیل به کوفه آمده و شیعیان برای خلافت حسین بن علی با او بیعت می‌کنند. پس اگر کوفه را می‌خواهی مردی نیرومند بفرست که فرمان تو را به انجام رساند، زیرا نعمان مردی ناتوان است. چون نامه به یزید رسید، نامه‌ای به عبیدالله ابن زیاد که حاکم بصره بود نوشت بدین مضمون: اما بعد، همانا پیروان من از مردم کوفه مرا آگاهی دادند که پسر عقیل در کوفه لشکر تهیه می کند. چون نامه مرا خواندی رهسپار کوفه شو و پسر عقیل را بجوی، پس او را در بند کن یا بکش یا از شهر بیرونش کن. حکم فرمانداری کوفه را نیز بدو داد. همون ساعت که نامه را خواند، دستور داد توشه سفر برداشته و آماده رفتن به کوفه شوند. سپس از بصره بیرون رفت و برادر خود عثمان را به جای خیش نهاد و بیامد تا به کوفه رسید و عمامه سیاهی بر سر نهاده و دهان خود را با پارچه بسته بود و مردم که شنیده بودند حسین علیه السلام به سوی ایشان حرکت کرده و چشم به راه آمدن آن حضرت بودند، همین که عبیدالله را دیدند گمان کردند حسین است. از این رو به هیچ گروهی از مردم نمی گذشت جز این که بر او سلام کرده و می گفتند ای پسر رسول خدا، خوش آمدی. عبیدالله از این که می دید مردم او را به جای حسین خوش آمد می گویند ناراحت شد. مسلم ابن عروه فریاد زد به یک سوروید، این مرد امیر کوفه عبیدالله ابن زیاد است. پس ابن زیاد برفت تا شب هنگام به دارالاماره رسید و همراه او گروهی آمده و گرد او را گرفته بودند و شک نداشتند که حسین است. نعمان بشیر که در قصر بود درها را به روی او و همراهانش بست و گمان میکرد حسین ابن علی است. پس از بالای قصر سر کشیده گفت تو را به خدا سوگند از اینجا دور شو، زیرا من امانتی که در دست دارم به تو نخواهم سپرد و جنگ با تو نیز نیازی نیست. عبیدالله به سخن در آمد و گفت در را بگشا که شب به درازا کشید. و مردی که پشت سر او بود این حرف را شنید، پس به سوی مردم که به دنبال او را افتاده و میپنداشتند او حسین است بازگشته و گفت ای مردم، به خدایی که شریک ندارد این پسر مرجانه است. نعمان در را باز کرد و عبیدالله داخل شد و مردم پراکنده شدند. چون بامداد شد مردم را به نماز جماعت دعوت کردند و چون گرد آمدند عبیدالله ابن زیاد بیرون آمده پس از حمد و ثنای پروردگار گفت اما بعد همانا امیرالمؤمنین یزید مرا بر شهر شما و مرزها و بهرهای شما فرمان روا ساخته و دستور داده با ستم دیدگان به انصاف رفتار کنم و با آنان که پیروی از دستوراتش کنند نیکی کنم و تازیانه و شمشیر من برای کسی است که از دستور من سر باز زند و با پیمان من مخالفت کنند. پس باید هر کس بر خود بترسد. سپس از منبر به زیر آمده کار را بر بزرگان و سرشناسان سخت گرفت و گفت نام سرشناسان و هواخواهان یزید و هر که از مردم خوارج در میان شما هستند و آن دسته که کارشان ایجاد دو دستگی و پراکندگی در میان مردم است برای من بنویسید. پس هر که ایشان را نزد ما آورد در امان است و هر که نامشان را ننوشت باید ضمانت کند که با ما مخالفت نکند و اگر نکرد خون و مالش بر ما حلال است. از آن سو چون مسلم بن عقیل آمدن عبیدالله را به کوفه دانست و سخنان او را شنید و سخت گیری ها که با سرشناسان کوفه کرده، از خانه مختار بیرون رفت و به خانه هانی ابن عروه در آمد. پس شیعیان دور از چشم مأمورین عبیدالله به نزد او رفت آمد می کردند و به یکدیگر سفارش می کردند جای مسلم را به کسی نشان ندهند. ابن زیاد یکی از غلامان خود به نام معقل را فراخواند و به او گفت این 3000 درهم را بگیر و به جستجوی مسلم برو، یاران او را پیدا کن و 3000 درهم را به آنان بده و بگو با این پول برای جنگ با دشمنان کمک بگیرید و وانمود کن از آنان هستی. سپس بامداد و پسین نزد ایشان برو تا بدانی مسلم در کجا پنهان شده. معقل پول را گرفته به مسجد آمد و نزد مسلم ابن اوسجه نشست. از گروهی شنید که این مرد برای حسین از مردم بیعت می گیرد. نزدیک رفت و گفت من اهل شام هستم و خداوند نعمت دوستی خاندان پیغمبر را به من ارزانی داشته. همراه من 3000 درهم است. به من اطلاع رسیده مردی از ایشان به شهر آمده و برای پسر دختر رسول خدا از مردم بیعت می گیرد. می خواهم او را دیدار کنم و کسی را نیافتم که مرا به سوی او راهنمایی کند. همکنون از برخی مؤمنین شنیدم که می گفتند این مرد دانا و احوال خاندان است. نزد تو آمدم که این پول را بگیری و پیش صاحب خودت ببری. پس معقل نزد مسلم ابن عقیل رفت آمد کرد و آنچه ابن زیاد بدان نیازمند بود همه را به او گزارش داد. هانی ابن عروه که میزبان مسلم ابن عقیل بود از رفتن به مجلس عبیدالله ابن زیاد خودداری میکرد و خود را به بیماری میزد. ابن زیاد به همراهانش گفت: چی شده که هانی را نمیبینم؟ گفتند: بیمار است. گفت: اگر میدانستم به عیادتش میرفتم. پس چند نفر را خواند و گفت: به دیدار هانی بروید و دستورش دهید حق ما را وانگذارد. آنها به نزد هانی آمده و گفتند: تو را سوگند میدهیم همکنون با ما سوار شوی تا به دیدن عبیدالله برویم. هانی جامه پوشید و بر استرش سوار شد. پس هانی آمد تا بر عبیدالله ابن زیاد در آمد و مردم نزد او نشسته بودند. عبیدالله گفت: به پای خود به سوی مرگ آمدی. هانی گفت: ای امیر، چه شده است؟ گفت: ای هانی، این کارها که در خانه‌ات به زیان یزید و همه مسلمانان تهیه می‌بینی چیست؟ مسلم را به خانه خود آورده و سلاح و قشون در خانه‌های اطراف خود فراهم می‌کنی؟ هانی گفت: مسلم نزد من نیست. ابن زیاد گفت: چرا چنین است؟ و چون سخن میان آن دو زیاد شد، ابن زیاد معقل را طلبید و هانی دانست که او جاسوس ابن زیاد بوده است. سپس گفت: من مسلم را به خانه دعوت نکردم، از من خواست به خانه ام در آید و من شرم کردم او را راه ندهم. اکنون اگر خواهی گروی پیش تو گذارم که بروم و بازگردم و به مسلم دستور دهم از خانه من به هر جا می خواهد برود و آنگاه نزد تو بازایم. عبیدالله گفت: به خدا هرگز از تو دست بر ندارم تا او را به نزد من آری. هانی گفت: به خدا هرگز چون این کاری نکنم، مهمان خود را بیاورم تا او را بکشی. همانا در این کار برای من ننگ است و کسی را که به من پناه آورده به دشمن نمی سپارم. ابن زیاد گفت: یا او را پیش من آر یا گردنت را خواهم زد. هانی گفت: در آن هنگام به خدا شمشیرهای برنده در اطراف خانه تو بسیار شود. ابن زیاد گفت: وای بر تو، مرا از شمشیرهای برنده میترسانی؟ و با تازیانه به سر و روی او زد تا بینی او شکست و خون بر معاصرش ریخت. پس دستور داد او را بر زمین بکشانند و در اتاقی افکنده و در را ببندند. عمرو بن حجاج با قبیله مزهج آمده و قصر ابن زیاد را محاصره کرد و اینان شنیده بودند که هانی کشته شده است. ابن زیاد به شورای قاضی گفت: به نزد هانی برو و او را ببین، سپس بیرون رو و اینان را آگاه کن که او زنده است. شورای به اتاق هانی آمده او را دید که خون به ریشش می‌ریخت. پس به نزد قبیله مزهج آمده گفت: من پیش بزرگتان هانی رفتم و او را بدیدم، او زنده است. و عمرو بن حجاج و همراهانش پراکنده شدند. عبیدالله از قصر بیرون آمده و به منبر بالا رفته گفت: ای مردم، همگی به پیروی از خدا و پیشوایان خود چنگ زنید و پراکندگی ایجاد نکنید که هلاک خواهید شد. و هنوز از منبر به زیر نیامده بود که نگهبانان خروش میکردند که مسلم ابن عبیل آمده. عبیدالله به شتاب وارد قصر شد و درها را بست. پس عبدالله ابن حازم گفت: به خدا من فرستاده مسلم بودم که به قصر آمدم تا ببینم هانی چه شد، و چون دیدم او را بزدند و به زندان افکندند، نزد مسلم رفته و خبرها را به او دادم. به من دستور داد در میان پیروانش فریاد زنم، و آنان در خانه های اطراف 4000 نفر بودند. مسلم برای سران قبایل پرچم جنگ بست و مردم یکدیگر را خواندند. چیزی نگذشت که بازار و مسجد از مردم پر شد. پس کار بر عبیدالله تنگ شد و در میان قصر جز 30 تن نگهبان و 20 تن از سران کوفه با او نبودند. ابن زیاد کثیر ابن شهاب را خواست و به او دستور داد با همراهانش در میان شهر کوفه گردش کند و مردم را از یاری مسلم باز دارد و از جنگ بترساند، و بعد یک از سران همان دستور را داد. آنان بیرون آمده و مردم را از یاری دادن مسلم ابن عقیل می ترساندند و از شکنجه دولت بیم می دادند. مردم که این سخنان تهدیدآمیز را از ایشان شنیدند، شروع کردند به پراکنده شدن، تا اینکه گروه بسیاری از قوم و قبیله آنان به سوی ابن زیاد آمدند. پس همچنان پراکنده شدند تا شب شد. مسلم نماز مغرب را که خواند، جز 30 نفر در مسجد کسی با او نماند. چون دید که جز این گروه اندک با او بیش نماندند، از مسجد به سوی در به راه افتاد. هنوز به درها نرسیده بود که 10 تن شدند، و چون از در مسجد بیرون آمد، 1 نفر هم به جای نماند. به این سو آن سو نگاه کرد، دید 1 نفر هم نیست که راه را به او نشان دهد و او را به خانه‌اش راهبری کند، یا اگر دشمنی به او روی آورد از او دفاع کند. حیران و سرگردان راه خود را در پیش گرفت و در کوچه‌های کوفه گردش می‌کرد و نمی‌دانست به کجا برود، تا گزارش به خانه‌های قبیله کنده و به در خانه زنی به نام توعه افتاد. آن زن بر در خانه چشم به راه پسرش بلال ایستاده بود. پس مسلم به او سلام کرد و گفت: شربتی آب به من ده. توعه آب آورد و او را سیراب کرد. مسلم همانجا نشست. زن گفت: ای بنده خدا، آیا آب نخوردی؟ فرمود: چرا؟ گفت: پس به نزد زن و بچه‌ت برو. مسلم پاسخی نداد. زن گفت: سبحان الله، ای بنده خدا، برخیز و برو، زیرا نشستن تو در اینجا شایسته نیست. مسلم گفت: من در این شهر خانه و فامیل ندارم، آیا ممکن است به من احسانی کنی؟ من مسلم ابن عقیلم که این مردم مرا فریب دادند و از خانه خود آوارم کردند. گفت: تو مسلم ابن عقیلی؟ داخل شو. پس به اتاقی از خانه او در آمد و زن آنجا را برای او فرش کرد و شام آورد. مدتی بعد که پسرش رفت آمد زیاد مادر را در آن اتاق دید، گفت: به خدا، رفت آمد زیاد تو در این اتاق مرا به شک انداخته است، باید مرا خبر دهی. زن گفت: به دنبال کار خود برو و این پرسش مکن. پسر اصرار کرد و زن سوگندها به او داد و برایش جریان را گفت. این پسر خاموش شد و خوابید. Thank you. چون مردم از دور مسلم پراکنده شدند زمانی گذشت و ابن زیاد که دیگر هیاهوی مردمی که به یاری مسلم آمده بودند را نشنید، به مسجد و بالای منبر رفت و همراهان او با او به مسجد در آمدند و این پیش از نماز عشاء بود. آنگاه به عمر ابن نافع دستور داد در شهر فریاد کند: آگاه باشید، ذمه حکومت بریست از هر مردی که نماز شام را جز در مسجد بخواند. ساعتی نگذشت که مسجد از مردم پر شد. عبیدالله نماز خواند و بعد به منبر رفت. آنگاه گفت: اما بعد، همانا پسر عقیل چنان کرد که دیدید از خلافکاری و دودستگی. پس ذمه خدا بریست آن مردی که مسلم در خانه او پیدا شود و هر که او را نزد ما آورد پول خون را به او خواهیم داد. آنگاه به حسین ابن نمیر گفت: ای حسین، مادرت بر تو بگرید اگر دری از دروازه های شهر کوفه باز بماند، یا این مرد از شهر بگریزد و او را نزد من نیاری. حسین ابن نمیر رئیس داروغه و پاسداران ابن زیاد بود. پس چون صبح شد، ابن زیاد در مجلس خویش نشست و مردم به دیدن او می آمدند. پسر توبه نیز بی آمد و از جای مسلم ابن عقیل خبر داد. ابن زیاد به محمد ابن اشعث دستور داد: برخیز و اکنون او را نزد من بیاور. و چون می دانست هیچ طایفه ای خوش ندارد مسلم در میان ایشان گرفتار شود، به همراه او عبیدالله ابن عباس سلمی را با 70 نفر از طایفه قیس فرستاد تا بدان خانه‌ای که مسلم در آن جای داشت رسیدند. چون مسلم صدای سم اسبان و هیاهوی مردان را شنید، دانست برای دستگیری او آمدند. پس با شمشیر خود به سوی ایشان بیرون آمد. آنان به خانه ریختند. مسلم بر ایشان کار را سخت گرفت و با شمشیر ایشان را بزد تا از خانه بیرونشان کرد. دوباره به آن جناب هجوم آوردند و او نیز به سختی حمله کرد و میان آن جناب و بکر ابن همران احمری جنگ در گرفت. پس بکر شمشیری به دهان مسلم زد که لب بالا را برید و به لب پایین رسید و دندان پیشین را از جای کند. مسلم نیز ضربت سختی بر او زد و پشت سر آن شمشیری بر پی گردنش زد و چنان شکافت که نزدیک بود به شکمش برسد. همین که این دلاوری را دیدند، به بالای بام ها رفته از بالا سنگ به سویش پرتاب می کردند و دسته های نی آتش زده بر سرش می ریختند. مسلم که چنین دید، با شمشیر برهنه در میان کوچه به ایشان حمله ور شد. محمد ابن اشعث گفت: تو در امان هستی، بیوده خود را به کشتن مده. و مسلم در آن حال ناتوان شده بود و توانایی جنگ کردن نداشت و نفسش برید. پشت خود را به دیوار خانه توعه داد و فرمود: آیا من در امانم؟ محمد ابن اشعث گفت: آری. فرمود: اگر مرا امان ندهید، من دست در دست شما نگذارم. از سری آورده مسلم را برام سوار کردند. آن گروه اطراف او را گرفته شمشیر را از دستش بیرون آوردند. مسلم اشکش سرازیر شد. سپس فرمود: این نخستین فریب شما بود. محمد ابن اشعث گفت: امید است باکی بر تو نباشد. مسلم فرمود: چه شد امان شما؟ و گریست. عبیدالله ابن عباس سلمی گفت: هر کس خوانان چیزی باشد که تو جویایان هستی و ریاست و امارت بخواهد و به سرش آید آنچه به سر تو آمده نباید گریه کند. مسلم گفت من به خدا برای خود گریه نکنم و از کشته شدن خود باک ندارم، اگرچه چشم به هم زدن این تلف شدن خود را دوست ندارم، ولی گریه می کنم برای خاندان و فامیل خود که به سوی من رو آورند. گریه می کنم برای حسین و خاندان حسین. سپس رو به محمد ابن اشعث کرد و گفت ای بنده خدا، چون این که می بینم تو از امانی که به من داده ای ناتوان خواهی شد. آیا می توانی خیری انجام دهی و مردی را بفرستی که از زبان من پیغامی به حسین رساند؟ زیرا من چنین میبینم که به سوی شما حرکت کرده است. به او بگوید مسلم بن عقیل به دست مردم گرفتار شده و به خود نمیدید که تا شام زنده باشد. و گفت پدر و مادرم به قربانت باد، با خاندانت برگرد. مردم کوفه تو را فریب ندهند، زیرا اینان همان همراهان پدرت بودند که آن حضرت آرزوی دوری از ایشان را به مرگ یا کشته شدن میکرد. همانا اهل کوفه مردمانی دروغگو هستند. محمد ابن اشعث گفت به خدا این کار را خواهم کرد و به ابن زیاد خواهم گفت که من تو را امان دادم. چون محمد ابن اشعث وارد قصر شد، جریان مسلم را به ابن زیاد خبر داد و امانی که خود به مسلم داده بود. عبیدالله گفت تو را چه به امان دادن؟ جز این نبود که ما تو را فرستاده بودیم که او را برای ما بیاوری. مسلم را بر در قصر آوردند و در آن حال تشنگی بر او غلبه کرده بود و بر در قصر مردمان نشسته و به انتظار اجازه ورود بودند. مسلم فرمود شربتی از این آب به من دهید. مسلم امر گفت به خدا قطره ای از آن نخواهی چشید تا حمیم جهنم را بچشی. مسلم عقیل فرمود وای بر تو، کیستی؟ گفت من کسی هستم که حق را شناخت آنگاه که تو انکار کردی و خیرخواهی برای امام و پیشوای خود کرد آنگاه که تو خیانتش کردی. من مسلم ابن عمر هستم. مسلم فرمود مادرت بی فرزند شود، چه اندازه جفا پیشه و درشت خو هستی. عمرو بن قریص غلام خود را فرستاد کوزه آبی آورد، پس در قدح ریخت و گفت بیاشام. مسلم قدح گرفت و چون میخواست بیاشامد کوزه پر از خون دهانش میشد و نمیتوانست بیاشامد. بار سوم دندانهای پیشین در قدح افتاد، پس فرمود سپاس خدا را که اگر روزی من شده بود خورده بودم. چون به قصر در آمد نگاهی به هم نشینان عبیدالله کرد، دید در میانشان عمر ابن سعد ابی وقاص نشسته است. فرمود ای عمر، همانا میان من و تو پیوند خویشی است و من اکنون حاجتی به سوی تو دارم و بر تو لازم است لوا سازی و آن وصیت پنهانی است. عمر سر باز زد. عبیدالله به او گفت چرا از پذیرفتن وصیت پسرعمویت امتناع می‌ورزی؟ پس عمر برخاست و با مسلم به کناری از مجلس درآمد. سپس مسلم به او فرمود همانا در شهر کوفه قرضی دارم که از زمانی که وارد این شهر شدم به قرض گرفتم، پس زره و شمشیر مرا بفروش و آن را بپرداز. چون کشته شدم بدن مرا بگیر و دفن کن و کسی نزد حسین بفرست که او را از این سفر باز دارد. عمر پیش ابن زیاد آمد و هرچه مسلم گفته بود بازگو کرد. ابن زیاد گفت اما مال او، پس اختیارش با تو، اما بدن او را ما باک نداریم که چون او را کشتیم هرچه خواهند درباره آن انجام دهند. و اما حسین، اگر او کاری به ما نداشته باشد ما کاری به او نداریم. زیاد به مسلم گفت: ای پسر عقیل، به نزد مردم این شهر آمدی و آنان را پراکنده کردی و به جان یکدیگر انداختی؟ مسلم فرمود: من هرگز برای این کارها به اینجا نیامدم، لکن مردم این شهر چون دیدند پدر تو نیکان ایشان را بکشت و خونشان بریخت، ما به نزد ایشان آمدیم که دستور دادگستری دهیم و به حکم کتاب خدا مردم را دعوت کنیم. ابن زیاد که خشمگین شده بود گفت: تو را چه به این کارها؟ چرا آنگاه که در مدینه بودی و شراب می‌خوردی در میان مردم به عدالت و حکم قرآن رفتار نمی‌کردی؟ مسلم فرمود: من شراب می‌خورم؟ خدا می‌داند که تو دروغ می‌گویی و من چنان نیستم که تو گفتی و تو به میخوارگی سزاوارتر از من هستی و شایسته‌تر به این کار کسی است که زبان به خون مسلمانان تر کند و بکشد به ناحق آن کس که خدا کشتنش را حرام کرده است. با این همه به لهو و لعب سرگرم باشد، چنان که گویا هرگز کاری نکرده است. ابن زیاد گفت: ای تبهکار، همانا نفس تو آرزومندت کرد به چیزی که خدا از رسیدن بدان جلوگیری کرد و تو را شایسته آن ندید. مسلم فرمود: اگر ما شایسته آن نباشیم چه کسی شایسته است؟ ابن زیاد گفت: امیرالمومنین یزید. مسلم گفت: سپاس خدای را در همه احوال، ما به داوری خدا در میان ما و شما خوشنودیم. ابن زیاد گفت: خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم چنان کشتنی که هیچ کس را در اسلام چنان نکشته باشند. مسلم گفت: آری، همانا تو سزاوارتری که در اسلام چیزی را پدید آوری که پیش از آن نبوده است. پس ابن زیاد شروع کرد به دشنامگویی به او و حسین و علی علیهم السلام و عقیل. مسلم خاموش شد. سپس ابن زیاد گفت: او را به بالای قصر ببرید و گردنش را بزنید و بدنی بی سرش را به زیر اندازید. سپس گفت: کجاست این مردی که مسلم شمشیر به سرش زده بود؟ پس بکران ابن همران احمری را خواند و به او گفت: بالای بام برو و گردن او را بزن. پس آن مرد دست مسلم را گرفته و به بالای بام برد و آن جناب تکبیر می گفت و استغفار می کرد و می فرمود: بار خدایا، تو داوری کن میان ما و آن مردمی که ما را فریب داده و دست از یاری ما برداشتند. گردنش را زدند و سر را به پایین انداختند و بدنش را نیز به زیر انداختند. ابن زیاد دستور داد در همان حال هانی را حاضر کنند و گفت: او را به بازار ببرید و گردنش را بزنید. پس هانی را بیرون آورده به جایی از بازار بردند که جای گوسفند فروشان بود و هانی دست بسته فریاد می زد: ای قبیله مزهج کجایید؟ و امروز مزهج برای من نیست. چون دید کسی یاریش نمی کند، دست خود را کشیده ریسمان را باز کرد. مأمورین بر سرش ریختند و او را محکم بستند. آنگاه به او گفتند: گردنت را بکش. او گفت: جان به شما بخشش نکنم و در گرفتن آن شما را یاری نکنم. پس یکی از غلامان ابن زیاد با شمشیر به گردن زد. هانی گفت: بار خدایا، به سوی رحمت و خوشنودی تو می آیم. و چون مسلم به هانی رحمت الله علیهما کشته شدند، عبیدالله ابن زیاد سرهای آن دو را به نزد یزید ابن معاویه فرستاد و به نویسنده خود دستور داد برای یزید سرگذشت هانی و مسلم را بنویسد. Thank you. بدان که خروج مسلم بن عمرو رحمت الله علیه در کوفه روز 8 ذی‌الحجه در سال 60 هجری بود و شهادتش در روز عرفه بود و حرکت کردن حسین علیه السلام از مکه به سوی عراق مصادف با همان روزی که مسلم در کوفه خروج کرد. چون اراده فرمود از مکه به سوی عراق رهسپار شود، طواف کرد و میان صفا و مروه را سعی نمود و احرام حج را مبدل به عمره کرد، زیرا نمی توانست حج را تمام کند از بیم آنکه او را در مکه بگیرند. پس آن حضرت با خاندان و فرزندان خود از مکه بیرون آمد و هنوز خبر شهادت مسلم به او نرسیده بود. عبدالله ابن جعفر دو فرزند خود اون و جعفر را با نامه‌ای به نزد حضرت فرستاد و در آن چنین نوشته بود: تو را به خدا سوگند دهم از این سفر بازگردی، زیرا بر تو بیمناکم از این راهی که می‌روی، از اینکه هلاکت تو و پریشانی خاندانت در آن باشد، و اگر امروز تو از میان بروی روشنایی زمین خاموش خواهد شد. به راهی که می‌روی شتاب مکن تا من به دنبال این نامه خدمت شما برسم. عبدالله از آن سو نزد عمرو بن سعید حاکم مکه رفت و از او خواست اما نامه‌ای برای حسین بفرستد تا او از این راه بازگردد. عبدالله به آن حضرت رسید و نامه عمرو بن سعید را به او داد و در بازگشت آن حضرت بسیار کوشش کرد. سید الشهدا فرمود: همانا من رسول خدا را در خواب دیدم و مرا با آنچه دنبال آن می روم دستور فرمود. گفتند: آن خواب چه بوده؟ فرمود: آن را برای کسی نگفته و نخواهم گفت تا خدای خیش را دیدار کنم. پس همین که عبدالله ابن جعفر از بازگشت آن حضرت ناامید شد، به دو فرزند خیش دستور داد ملازم آن جناب باشند و خود به مکه بازگشت. پس حسین با شتاب به سوی عراق روان شد و توقف نفرموده تا به منزل ذات عراق رسید، و چون خبر رهسپار شدن حسین از مکه به عبیدالله ابن زیاد رسید، حسین ابن نمیر را به قادسیه فرستاد و او به مردم آن حدود اعلام کرد که این حسین است که میخواهد به عراق بیاید. حسین چون به منزل حاجز رسید، قیس ابن مسهر را به کوفه فرستاد و نامه‌ای برای مردم کوفه نوشت. این نامه است از حسین ابن علی به برادران از مؤمنین و مسلمانان. اما بعد: پس همانا نامه مسلم ابن عقیل به من رسید که در آن از نیک‌اندیشی شما و فراهم آمدنتان برای یاری و گرفتن حق از دست رفته ما خبر می‌دهم. من از خدا خواستم کار ما را نیک گرداند و بهترین پاداش را به شما بدهد. چون این فرستاده من به شما رسید، در کار خود بشتابید و کوشش کنید، زیرا من همین روزها بر شما در آیم. و سلام. قیس ابن مسهر که نامه حضرت را به سوی کوفه می برد، به قادسیه رسید و حسین ابن نمیر او را گرفته نزد عبیدالله ابن زیاد فرستاد. عبیدالله به او گفت: به منبر رو و حسین ابن علی را دروغگو بخوان و ناسزا بگو. قیس به منبر رفت و گفت: ای مردم، این حسین ابن علی بهترین بندگان خدا، پسر فاطمه دختر رسول خداست که به سوی شما می آید و من فرستاده اویم، پس او را بپذیرید. و عبیدالله و پدرش را لعنت کرد و بر علی ابن ابی طالب رحمت فرستاد. عبیدالله دستور داد او را از بالای بام قصر به زیر انداختند. حسین ابن علی علیه السلام از منزل حاجز به راه افتاد و به سوی کوفه می آمد تا به آبی از آبهای عرب رسید. در آنجا عبدالله ابن مطیع را دید که در کنار آب فرود آمده است. چون حسین را دید به نزد آن حضرت رفت و گفت: پدر و مادرم به قربانت، چه چیز تو را به این سرزمین کشنده است؟ حضرت فرمود: مردم عراق نوشتند و مرا به سوی خیش خواندند. عبدالله عرض کرد: ای فرزند رسول خدا، خدا را از این که حریم اسلام به سبب تو پاره شود. تو را سوگند میدم در باب حرمت خیش، به خدا سوگند اگر آنچه در دست بنی امیه است بخواهی، هر آینه تو را میکشند و پس از تو هرگز از دیگری چشم ترس نخواهند داشت. به کوفه مرو و خود را در برابر جنگ بنی امیه قرار مده. حضرت سخن او را نپذیرفت جز آن که به همان راه برود. حضرت به عربهای بیابان برخورد و از ایشان خبر پرسید. گفتند: به خدا ما خبری نداریم جز این که راه ها را بستند، نمیتوانیم بیرون رویم و نه به جایی درآییم. و گروهی از حدیث خوانندگان گویند: ما به همراه زهیر بن قین بودیم آنگاه که از مکه بیرون آمدیم و با حسین بن علی هم سفر، و چیزی نزد ما ناخوشتر از این نبود که با او هم منزل شویم، تا اینکه حسین در جایی فرود آمد که ما نیز چاره‌ای نداشتیم. در این میان که نشسته بودیم و مشغول خوردن غذایی بودیم، ناگاه مردی از طرف حسین آمد و گفت: ای زهیر، همانا ابا عبدالله مرا به سوی تو فرستاده است که به نزد او بروید. پس ما خموش نشستیم. زن زهیر به او گفت: سبحان الله، آیا پسر پیغمبر خدا به سوی تو می فرستد و تو به سوی او نمی روی؟ زهیر ابن قین نزد آن حضرت رفت و چیزی نگذشت که خوشحال برگشت. دستور داد اسباب سفر او را به سوی حسین ببرند. آنگاه به زنش گفت: تو را طلاق دادم، نزد کسان خود برو، زیرا دوست ندارم به سبب من گرفتار شوی. سپس به همراهان خود گفت: هر کس از شما می خواهد به همراه من بیاید، وگرنه اینجا آخرین دیدار ماست. پس از آن پیوسته در میان همراهان حسین بود تا کشته شد. و عبدالله ابن سلیمان و منذر ابن مشمعل روایت کنند: چون حج به جا آوردیم به سوی کوفه را افتادیم تا در منزل زرود به حسین ابن علی رسیدیم. آنگاه مردی از کوفه را دیدیم که چون حسین را دید راه خود را کج کرد و از سوی دیگر رفت. پس یکی از ما گفت نزد آن مرد برویم و احوال کوفه از او بپرسیم. به سوی او رفته تا به او رسیده و سلام کردیم. گفتیم: ای مرد، از چه قبیله ای؟ گفت: از بنی اسد. گفتیم: ما نیز از بنی اسد هستیم، ما را از مردمی که پشت سر گذاشتی با خبر کن. گفت: من از کوفه بیرون نیامدم تا اینکه مسلم بن عقیل و هانی بن عربه کشته شدند و آن دو را دیدم که پاهاشان را گرفته در بازار می کشیدند. پس ما برگشتیم تا به حسین رسیدیم و به او عرض کردیم: همانا نزد ما خبری است که اگر بخواهی آشکار گوییم و اگر بخواهی پنهان گوییم. حضرت نگاهی به اصحاب خود کرد و فرمود: میان من و ایشان پرده ای نیست. گفتیم: آن سواری را که دیروز عصر دیدی ما برای شما از اون خبر گرفتیم و اون مردی بود از قبیله ما و راستگو و دانا و خبر داد از کوفه بیرون نیامده تا مسلم و هانی کشته شده بودند. حسین فرمود: انا لله و انا الیه راجعون. پس به او عرض کردیم: تو را به خدا سوگند، به خاطر جان خود و خاندانت از همینجا برگرد، زیرا تو در کوفه یاور و شیعه ای نداری. آن حضرت نگاهی به پسران عقیل کرد و فرمود: چه اندیشید؟ همانا مسلم کشته شد. گفتند: به خدا ما باز نگردیم تا انتقام خون خود بگیریم، یا آنچه چشید ما هم بچشیم. حسین ابن علی رو به ما کرده فرمود: پس از اینان خبری در زندگی نیست. عزت در آنجا بماند تا چون سحرگاه شد به جوانان فرمود آب بسیار بردارید و سپس از آنجا کوچ کرد. بیامد تا به منزل زباله رسید و در آنجا خبر شهادت قیس بن مسهر به او رسید. امام نامه‌ای برای مردم خواند بدین مضمون: همانا خبر دهشت انگیزی به ما رسیده و آن کشته شدن مسلم و حانی و قیس است. همانا شیعیان ما از یاری ما دست کشیدند. پس هر که می خواهد بازگردد باکی بر او نیست و عهدی از ما بر او نیست. مردم از کنار او پراکنده شدند تا همان همراهانش که از مدینه با او آمده بودند به جای ماندند و اندکی که از آن پس به ایشان پیوستند. پس برفتند تا به بطن عقبه رسیدند. پیرمردی آنجا به امام گفت: کجا می روی؟ فرمود: به کوفه. پیر گفت: تو را به خدا سوگند دهم که بازگردی، زیرا نمی روی جز به سوی سرنیزه ها و شمشیرهای برنده. حضرت فرمود: ای بنده خدا، آنچه تو اندیشی بر من پوشیده نیست، بلکه خدای تعالی در کار خود مغلوب نشود. به خدا دست از من بر ندارند تا خون مرا بریزند و چون چنین کردند خداوند کسی را بر ایشان مسلط سازد که آنان را زبون و پست کند تا بدانجا که پست‌ترین امت‌ها شود. سپس از آنجا رهسپار شد تا به منزل شراف رسید. چون سحرگاه شد همچنان به جوانان دستور فرمود آب بسیار بردارند. سپس به راه افتاد و تا نیمه روز راه می رفت و همچنان که راه می رفت مردی از همراهان گفت: الله اکبر. حسین فرمود: الله اکبر، چرا تکبیر گفتی؟ عرض کرد: درختان خرما دیدم. گروهی از اصحاب گفتند: به خدا اینجا سرزمینی است که ما هرگز درخت خرما در آن ندیده ایم. حسین فرمود: پس چه میبینید؟ گفتند: به خدا گوشهای اسبان است. فرمود: من نیز میبینم. سپس فرمود: اینجا پناهگاهی نداریم؟ گفتند: چرا؟ منزل زوحوس در سمت چپ است. پس آن حضرت سمت چپ راه را گرفته بدان سو رفت. چیزی نگذشت که گردنهای اسبان پیدا شد و چون دیدند که ما راه کج کردیم آنان نیز راه خود به سوی ما کج کردند. حسین علیه السلام دستور داد خیمه ها را در آنجا برپا کردند و آن لشکر رسیدند و نزدیک 1000 نفر سوار همراه حر ابن یزید تمیمی بودند. پس بیامد تا با لشکر خود در گرمای طاقت فرسای نیمه روز در برابر حسین ایستاد. حضرت به جوانان خود فرمود: این مردم را آب دهید و سیرابشان کنید و دهان اسبانشان را نیز تر کنید. پس چنان کردند و حر ابن یزید از قادسیه می آمد و عبیدالله حسین ابن نمیر را دستور داده بود حر ابن یزید را از پیش روی خود با 1000 سوار بر سر راه حسین بفرستد. پس حر همچنان برابر حسین ایستاد تا هنگام نماز ظهر شد. پس آن حضرت لباس پوشیده برای نماز بیرون آمد. پس حمد و ثنای خدا را به جای آورد. سپس فرمود: ای گروه مردم، من به نزد شما نیامدم تا آنگاه که نامه‌های شما به من رسید و فرستادگان شما به نزد من آمدند که به نزد ما بیا، زیرا ما امام و پیشوایی نداریم. پس اگر بر سر همان گفته‌ها و سخن خود هستید، من به نزد شما آمدم و شما پیمان و عهدی به من بدهید که به سبب آن آسود خاطر باشم، و اگر این کار را نمی کنید و آمدن مرا خوش ندارید، از آنجا که آمدم به همانجا باز می گردم. همگی خاموش گشته و کسی از آنان سخنی نگفت. حضرت به مؤذن فرمود اقامه بگوید و نماز برپا شد. پس به هور فرمود آیا میخواهی تو هم با همراهان خود نماز بخوانی؟ عرض کرد نه، بلکه شما بخوان و ما نیز پشت سر شما نماز میخوانیم. پس حسین با ایشان نماز خواند و به خیمه خود درآمد. چون هنگام عصر شد امام فرمود آماده رفتن شوند. سپس به منادی دستور داد برای نماز عصر آواز دهد. امام پیش آمده و با مردم نماز عصر خواند و چون سلام داد به سوی مردم برگشت و فرمود ای گروه مردم، همانا از خدا بترسید و حق را برای اهل آن بشناسید. ما خاندان رسول خدا هستیم و سزاوارتر به فرمان روایی بر شماییم از اینان که ادعای چیزی کنند که حق ایشان نیست و به زور و ستن در میان شما رفتار کنند. و اگر فرمان روایی ما را خوش ندارید و میخواهید درباره حق ما نادان بمانید و اندیشه شما اکنون جز آن است که در نامه ها به من نوشتید، هم اکنون از نزد شما بازگردم. هر گفت من به خدا نمیدانم این فرستادگان و این نامه ها که میگویی چیست. امام به یارانش فرمود آن دو خرجین بزرگ که نامه های ایشان در آن است بیاورید. پس آوردند. هر گفت ما از آن کسان نیستیم که این نامه ها را به شما نوشتند و تنها دستور داریم که چون شما را دیدار کردیم از شما جدا نشویم تا تو را در کوفه بر عبیدالله درآوریم. امام فرمود مرگ برای تو نزدیک تر است از این آرزو. سپس رو به اصحاب خود کرده فرمود سوار شوید و به راه مدینه بازگردید. همین که خواستند برگردند آن لشکر از بازگشت آنان جلوگیری کردند. حسین علیه السلام به هور فرمود مادرت به عزایت بنشیند، چه میخواهی؟ هور گفت اگر کسی از عرب جز تو بود من نیز نام مادرش را به عزا گفتن میبردم، ولی به خدا نمیتوانم نام مادر تو را جز به نیکی برم. امام فرمود چه میخواهی؟ گفت میخواهم شما را نزد عبیدالله ببرم. فرمود به خدا همراه تو نخواهم آمد. هر گفت من نیز به خدا دست از تو بر ندارم. من دستور جنگ کردن با شما را ندارم. دستور دارم از تو جدا نشوم تا شما را به کوفه ببرم. اکنون که از آمدن به کوفه خودداری میکنی پس راهی در پیش گیر که نه به کوفه برود و نه به مدینه تا من در این باره نامه‌ای به امیر بنویسم. شاید خدا کاری پیش آرد که سلامت دین من دران باشد و به چیزی در کار تو آلوده نشوم. پس حضرت از سمت چپ راه قادسیه که به کوفه می رفت و راه عزیب به راه افتاد و هر نیز با همراهانش با آن حضرت می رفتند. هر همچنان با آن جناب می گفت ای حسین، من خدا را در باره خود به یاد تو می آورم که اگر بخوایی جنگ کنی کشته خواهی شد. امام فرمود آیا مرا از مرگ بیم میدهی؟ و آیا اگر مرا بکشید کارهای شما روبراه میشود؟ هر دانست که آن حضرت تن به کشته شدن داده ولی تن به خاری تسلیم شدن به پسر زیاد نمیدهد. پس به کناری رفت و با همراهان خود از یک سو میرفت و حسین علیه السلام از سوی دیگر. Thank you. امام حسین علیه السلام به جوانان خیش دستور داد آب بردارند و سپس از قصر بنی مقاتل کوچ کرد. عقبت ابن سمعان گوید ساعتی برفتیم و همچنان که آن حضرت بر روی اسب بود اندکی خواب او را گرفت و پس از اینکه از خواب بیدار شد گفت انا لله و انا الیه راجعون. فرزندش علی ابن الحسین علیه السلام پیش آمد و گفت به خاطر چه انا لله بر زبان راندی؟ فرمود پسر جان، اندکی خواب رفتم و سواری دیدم که پیش روی من آشکار شد و می گفت این گروه می روند و مرگ ها به سوی ایشان می روند. دانستم که خبر مرگ ما را می دهد. علی گفت پدر جان، مگر ما برحق نیستیم؟ فرمود چرا؟ سوگند به خدایی که بازگشت بندگان به سوی اوست. گفت پس در چنین حالی باک نداریم از اینکه برحق بمیریم. حسین فرمود خدایت بهترین پاداشی را که فرزندی از پدر خود میبرد به تو عنایت کند. و چون صبح شد نماز بامداد بخواند و با همراهان سمت چپ را گرفته و میرفت. پس حر ابن یزید میآمد و او و یارانش را به سمت کوفه باز میگرداند. آنان نیز از رفتن به آن سمت خودداری میکردند. پس همچنان به سمت چپ رفتند تا به نینوا رسیدند. در این هنگام سواری که سلاح جنگ به تن داشت از سمت کوفه رسید و نامه‌ای از عبیدالله ابن زیاد به او داد که در آن نوشته بود چون نامه من به تو رسید و فرستاده من نزد تو آمد، کار را بر حسین و یارانش سخت بگیر و او را در زمینی بی پناهگاه که نه سبزی در آنجا باشد و نه آبی فرو دار. پس فرستادم را دستور دادم از تو جدا نشود تا خبر انجام دستور را برایم بیاورد. هر چون نامه را خواند به آن حضرت و یارانش گفت این نامه عبیدالله است که به من دستور داده به شما سخت بگیرم. و کار را سخت گرفت که در همان مکانی که نه آب بود و نه آبادی پیاده شدند. حسین فرمود وای بر تو، بگذار به این ده نینوا یا غازریه فرود آییم. گفت به خدا نمیتوانم، این فرستاده مردی است که برای دیدبانی نزد من آمده است. زهیر ابن قین گفت به خدا ای فرزند رسول خدا، همانا جنگ با این گروه در این ساعت بر ما آسان‌تر است از جنگیدن با کسانی که پس از این به نزد ما خواهند آمد. امام فرمود من کسی نیستم که آغاز به جنگ کنم. پس آن حضرت فرود آمد و آن روز پنج شنبه دوم محرم سال 61 هجری بود. چون فردا شد عمر سعد ابی وقاص با 4000 سوار بیامد و در نینوا مسکن گرفت و عروه بن قیس را به نزد حسین فرستاده گفت به نزد او برو و بپرس برای چه به این سرزمین آمدی و چه میخواهی. عروه از کسانی بود که خود نامه برای حضرت نوشته بود، پس شرم کرد و نرفت. عمر بن سعد این کار را به همه بزرگانی که به آن حضرت نامه نوشته بودند پیشنهاد کرد و همگی از انجام آن خودداری کردند. کثیر ابن عبدالله که مردی بیباک بود برخاسته و گفت من به نزد او میروم و اگر بخواهی او را میکشم. عمر گفت نمیخواهم او را بکشی، نزد او برو و بپرس برای چه به اینجا آمدی. کثیر به نزد حضرت آمده و چون ابو سمامه ساعدی که از یاران حضرت بود او را بدید گفت ای ابا عبدالله، بدترین مردم زمان و خونریزترین آنان نزد تو میآید. سپس سر راه او آمده گفت شمشیرت را بگذار. گفت به خدا این کار را نمی کنم. ابو سمامه گفت من نمی گذارم به آن جناب نزدیک شوی. کثیر به سوی عمر سعد بازگشت و جریان را به او گفت. پس قره ابن قیس را فرستاد. قره بی آمد و پیغام عمر را رساند. امام فرمود مردم شهر شما به من نوشتند بدین جا بیایم، پس اگر آمدن مرا خوش ندارید من باز میگردم. قره به سوی عمر بازگشت و سخن آن حضرت را به او گفت. عمر گفت امیدوارم خدا مرا از جنگ و بتال با او آسوده کند. نامه رسن؟ نامه ای به عبیدالله ابن زیاد نوشت که اما بعد، پس من هنگامی که به نزد حسین آمدم فرستادگان خود را نزد او فرستادم و از آمدن او به این سرزمین و آنچه میخواهد پرسش کردم و او گفت مردم این شهر به من نامه ها نوشتند که بیایم و اکنون اگر آمدنم را خوش ندارند باز میگردم. ابن زیاد چون نامه را خواند گفت اکنون که چنگال ما به او بند شده میخواهد بگریزد، ولی برای او رهایی نیست و نامه ای به عمر نوشت که بر حسین و همراهانش پیشنهاد کن با یزید بیعت کنند و چون چنین کردند آنگاه درباره او اندیشه خواهم کرد. چون نامه به عمر رسید، به دنبال آن نامه دیگری نیز از عبیدالله رسید که میان حسین و یارانش و میان آب حایل شو تا اینکه یک قطره از آب نچشند. پس عمر همان ساعت عمرو بن حجاج را با 500 سوار فرستاد تا کنار شریعه فرود آیند و این جریان 3 روز پیش از کشته شدن امام علیه السلام بود و چون حسین فرود آمدن لشکرها را با عمر ابن سعد بن نینوا دید و یاری دادن ایشان را برای جنگیدن با خود، کس به نزد عمر فرستاد که میخواهم با تو ملاقات کنم. پس شبانه یکدیگر را دیدار کرده زمان درازی با هم گفتگو کردند. سپس عمر به جای خیش بازگشت و نامه‌ای به عبیدالله نوشت که اما بعد، همانا خداوند آتش را خاموش ساخت و کار این امت را اصلاح کرد. حسین با من پیمان بست که از همانجا که آمده به همانجا بازگردد یا به یکی از سرحدات رود و مانند یک نفر از مسلمانان باشد یا به نزد یزید برود و دست در دست او گذارد و هرچه خود دانند انجام دهند و در این پیمان خوشنودی تو و صلاح کار امت است. و عمر میخواست با این نامه به این کار فیصله دهد. چون عبیدالله این نامه را خواند گفت این نامه خیرخواهی و دلسوزی بر مردم است. شمر بن ذوالجوشن برخاست و گفت آیا این سخن را از حسین میپذیری؟ به خدا اگر از این سرزمین برود و دست در دست تو نگذارد، هر آینه نیرومندتر شود و تو ناتوانتر خواهی شد. این را مپذیر، ولی از او بخواه که خود و پیروانش به حکم تو گردن نهند. آنگاه اگر تو آنان را کیفر کنی بدان سزاوارتر خواهی بود و اگر از ایشان درگذری آن هم به دست توست. ابن زیاد گفت تدبیر همین است. این نامه را که می نویسم به نزد عمر سعد ببر که باید بر حسین پیشنهاد کند که تن به حکم من دهد. پس اگر داد آنان را زنده نزد من فرستد و اگر سر باز زدند باید با ایشان بجنگد. اگر عمر این کار را انجام دهد تو فرماندار او باش و اگر جنگ را نپذیرفت تو امیر و فرمانده لشکر باش و گردن عمر سعد را بزن. و نامه ای به عمر نوشت بدین مضمون: من تو را به نزد حسین نفرستادم که با او به مسامحه رفتار کنی یا عذر برای او بتراشی و بساطت کنی. بنگر ببین اگر حسین و همراهانش بدان چه من درباره ایشان حکم کنم تن دهند، ایشان را به نزد من بفرست و اگر نپذیرند بر آنان هجوم آور تا ایشان را بکشی و مسله کنی. و چون حسین کشته شد اسب بر سینه و پشت او بتازان، زیرا که او سرکش است و نپندارم که این کار پس از مردن زیانی رساند. ولی چون گفتم که اگر او را بکشم چنین کاری با او بکنم، پس اگر به این دستور رفتار کردی به تو پاداش دهیم و اگر آن را نپذیری دست از کار ما بکش و لشکر را با شمر واگذار. پس شمر بن زلجوچن نامه عبیدالله را برای عمر سعد آورد. چون عمر نامه را بخواند به او گفت وای به حال تو، خدا آوارت کند و زشت گرداند آنچه را برای من آورده ای. به خدا گمان دارم همانا تو از او جلوگیری کرده ای از این که پیشنهاد مرا بپذیرد. به خدا حسین تسلیم کسی نشود، همانا جان پدرش در سینه اوست. شمر گفت اکنون بگو چه خواهی کرد؟ آیا فرمان امیر را انجام می دهی؟ وگرنه لشکر را به من واگذار. عمر گفت نه، چنین نکنم و امارت لشکر را به تو وانگذارم. تو امیر پیادگان باش. و عمر سعد پسین روز پنجشنبه نهم محرم برای جنگ با حسین به پا خواست. شمر آمده برابر همراهان حسین ایستاد و گفت فرزندان خواهر ما کجایند؟ ابوالفضل عباس، جعفر، عبدالله و عثمان پسران ام البنین بیرون آمده گفتند چه میخوایی؟ گفت شما ای خواهر زادگان من در امانید. آن جوان مردان به او گفتند خدا تو را و امانی را که برای ما آورده ای لعنت کند. آیا به ما امان میدهی و فرزند رسول خدا در امان نباشد؟ سپس عمر سعد فریاد زد ای لشکر خدا سوار شوید و به بهشت مژده گیرید. پس لشکر سوار شده و هنگام غروب نزد حسین و یارانش یورش بردند. در آن هنگام امام جلوی خیمه نشسته بود و بر شمشیر خود تکیه زده و سر بر زانو به خواب رفته بود. خواهرش زینب آواز خروش لشکر شنید و نزدیک آمد و گفت برادر، آیا این هیاهو را نشنوی که نزدیک شده است؟ حسین سر برداشت و فرمود همانا من رسول خدا را اکنون در خواب دیدم که فرمود تو به نزد ما خواهی آمد. زینب مشت به صورت زده فریاد کرد. امام به او فرمود خواهرم، وای بر تو نیست، آرام و خموش باش، خدایت رحمت کند. پس عباس پیش آمده عرض کرد برادر جان، لشکر به نزد تو آمده. حضرت برخواسته فرمود برادرم، نزد ایشان برو و بگو چیست شما را. عباس با 20 سوار نزد آن لشکر آمده به آنان فرمود چه میخواهید؟ گفتند دستور از امیر رسیده که به شما پیشنهاد کنیم به حکم او تن داده و تسلیم شوید یا با شما جنگ کنیم. فرمود شتاب نکنید تا نزد ابی عبدالله بروم و سخن شما بگویم. پس عباس بازگشت و حبیب ابن مظاهر و زهیر ابن قین جلوی لشکر ایستاده و آنان را موعظه می کردند و از جنگ با حسین باز می داشتند. عباس به نزد حضرت آمد و سخن لشکر باز گفت. امام فرمود به نزد ایشان بازگرد و تا فردا مهلت بگیر تا امشب نماز خوانده و از پروردگار آمرزش بخواهی. خدا می داند که من نماز و تلاوت قرآن و دعا را دوست دارم. پس عباس به نزد لشکر آمد و سخن امام گفت. فرستاده عمر سعد بازگشت و گفت ما امشب تا فردا به شما مهلت دهیم. اگر تسلیم شدید شما را نزد عبیدالله می بریم، وگرنه دست از شما بر نداریم. تمام نزدیکی های شب یاران خود را گرد آورد، رو به اصحاب کرده فرمود: بار خدایا، سپاس گویم تو را بر این که ما را به نبوت گرامی داشتی و قرآن را به ما آموختی و در دین ما را دانا ساختی و گوشهای شنوا و دیده‌های بینا و دلهای آگاه به ما ارزانی داشتی. اما بعد من یارانی با وفاتر از یاران خود سراغ ندارم و بهتر از ایشان نمی دانم. خدایتان از جانب من پاداش نیکو دهد. آگاه باشید که این آخرین روز از این قوم بر ماست. من به همه شما رخصت رفتن دادم، بیعتی از من به گردن شما نیست و این شب را فرصتی قرار داده و آن را شطر خیش کنید. برادران و پسران و برادرزادگان آن حضرت گفتند: برای چه برویم؟ برای اینکه پس از تو زنده باشیم؟ هرگز خداوند آن روز را برای ما پیش نیاورد. امام فرمود: ای پسران عقیل، شما را کشته شدن مسلم بس است، پس بروید. گفتند: سبحان الله، که ما بزرگ و آقای خود را واگذاریم؟ ما چون این کاری نخواهیم کرد، بلکه جان و مال و زن و فرزند در راه تو فدا کنیم. پس مسلم ابن اوسجه برخاست و گفت: آیا ما از تو دست برداریم؟ آنگاه چه عذری درباره پرداخت حق تو به درگاه خدا ببریم؟ به خدا سوگند اگر بدانم که کشته خواهم شد، سپس زنده شوم، آنگاه مرا بسوزانند و به بادم دهند تا 70 بار دست از تو بر ندارم تا مرگ خیش را در یاری تو دریابم. پس از او زهیر ابن قین برخواسته و سپس گروهی دیگر از یاران و مانند این سخنان گفتند. پس امام از همگان سپاسگزاری کرد و به خیمه خود بازگشت. حضرت علی ابن الحسین علیه السلام فرماید: من در آن شب نشسته بودم و عمم زینب از من پرستاری میکرد. وقتی پدرم به خیمه خیش رفت، عمم زینب بیتاب از جا جسته و دامن کشان به نزد ایشان دویده و گفت: کاش مرگ من رسیده بود. امروز چنان است که مادرم فاطمه و پدرم علی و برادرم حسین از دنیا رفتند. امام فرمود: خواهرم، شکیباییت را شیطان نرباید. سپس اشک چشمانش را گرفت و فرمود: اگر مرغ را در آشیانش به حال خود می‌گذاردند آسوده می‌خوابید. زینب گفت: ای وای بر حال من. سپس مشت به صورت زده و گریبان چاک کرد و بیهوش افتاد. حسین برخاسته به روی خواهر آب پاشید و فرمود: ای خواهر، بردباری کن و بدان که اهل زمین و آسمان همه می‌میرند جز خداوندی که آفریدگانش را به قدرت آفرید. تو را سوگند میدم چون من کشته شدم گریبان چاک مزن و روی مخراش. سپس امام فرمود: خیمه ها را نزدیک هم زدند و آن حضرت تمام شب را به نماز و دعا و استغفار مشغول بود و یاران ایشان نیز همچنان. و چون صبح شد، حسین علیه السلام پس از نماز بامداد یاران خیش را برای جنگ به صف کرد. ایشان 32 نفر سواره و 40 نفر پیاده بودند. زهیر ابن قین را در سمت راست لشکر و حبیب ابن مظاهر را در چپ قرار داد و پرچم جنگ را به دست عباس سپرد و خیمه ها را در پشت سر قرار داده و دستور داد اطراف آن را که قبلا خندق کنده بودند پر از هیزم کرده آتش زنند، از بیم آنکه دشمن از پشت سرشان نیاید. عمر سعد نیز لشکر خیش را به صف کرد. در سمت راست لشکرش عمرو بن حجاج بود و در چپ شمر بن ذوالجوشن و عروه بن قیس را فرمانده سوارگان و شبس بن ربعی را امیر پیادگان نمود و پرچم را به دست غلامش داد. از حضرت علی ابن حسین زین العابدین علیه السلام حدیث شده است که فرمود چون بامداد روز عاشورا لشکر دشمن رو به حسین آورد، آن جناب دستهای خود را به آسمان بلند کرده گفت بار خدایا، تو تکیگاه منی در هر اندوهی و امید منی در هر سختی، چه بسا اندوهی که دلها در آن سوس شود و تدبیر آن اندک شود، دوست در آن خار گردد و دشمن در آن شاد شود که من آن را به درگاه تو آوردم، به خاطر آن که از جز تو دیده بربستم و تو آن اندوه گشایش دادی، پس تویی صاحب اختیار هر نعمت و دارنده هر نیکی و پایان هر امیدی. و گروه دشمن آمده و آن خندق را که در پشت خیمه ها بود و آتش در آن شعله می کشید دیدند. شمر آواز داد ای حسین، به آتش شتاب کرده ای پیش از روز رستاخیز؟ حضرت فرمود تو سزاوارتری به آتش افروخته. مسلم ابن اوسجه گفت اجازه فرما او را بزنم که او مردی فاسق و از دشمنان خداست و اکنون کشتن او آسان است. فرمود من خوش ندارم آغاز به جنگ ایشان کنم. سپس حضرت شتر خود را خواست و بران سوار شده و آواز داد ای مردم عراق، گفتار مرا بشنوید و شتاب نکنید تا شما را بدان چه حق به شما بر من است پند دهم. همانا ولی من آن خداییست که قرآن را فرو فرستاده و اوست ولی مردمان شایسته. سپس حمد و ثنای پروردگار به جا آورد و فرمود اما بعد، پس نسب و نژاد مرا بسنجید و ببینید من کیستم و بنگرید آیا کشتن من و دریدن پرده حرمتم برای شما سزاوار است؟ آیا من پسر دختر پیغمبر شما و فرزند وصی او نیستم؟ آیا حمزه سید الشهدا عموی من نیست؟ آیا جعفر ابی طالب که با دو بال در بهشت پرواز کند عموی من نیست؟ آیا به شما نرسیده آنچه رسول خدا در باره من و برادرم فرمود که اینان سرور جوانان اهل بهشتند؟ اگر به دروغم نسبت دهید پس همانا در میان شما کسانی هستند که اگر از آنان بپرسید شما را با آنچه من گفتم آگاهی دهند. شمر ابن زلجوشن گفت من پرستش کنم خدا را بر یک حرف اگر بدانم تو چه میگویی. حبیب ابن مظاهر گفت به خدا من تو را چنین میبینم که بر 70 حرف خدا را پرستش میکنی و گواهی دهم که ندانی او چه میگوید، زیرا خدا دل تو را مهر کرده است. سپس امام به دیشان فرمود آیا در این نیز تردید دارید که من پسر دختر پیغمبر شمایم؟ به خدا در مشرق و مغرب پسر دختر پیغمبری جز من نیست. آیا کسی از شما کشتم که خون او از من میخواهید؟ یا مالی از شما بردم؟ پس آن حضرت فریاد زد ای شمس ابن ربعی، ای حجار ابن ابجر، ای قیس ابن اشعث و ای یزید ابن حارث، آیا شما به من ننوشتید که میوه ها رسیده و باغ ها سبز شده و تو بر لشکری آماده یاری وارد خواهی شد؟ قیس ابن اشعث گفت ما ندانیم تو چه میگویی، ولی به حکم عبید الله تن درده. حسین فرمود نه به خدا، نه دست خاری به شما خواهم داد و نه مانند بردگان فرار خواهم کرد. سپس فرمود به پروردگار خود پناه میبرم از این که آزاری به من رسانید. Thank you. لشکر عمر سعد به سوی امام حمله بردند. حجر بن یزید چنان دید به عمر بن سعد گفت آیا تو با این مرد می جنگی؟ عمر گفت آری به خدا جنگی کنم که آسانترین آن افتادن سرها و بریدن دستها باشد. هر گفت آیا در آن که به شما پیشنهاد کرد خوشنودی شما نبود؟ ابن سعد گفت اگر کار به دست من بود می پذیرفتم، ولی امیر تو نپذیرفت. پس هر بیامد تا در کناری از لشکری ایستاد و اندک اندک به نزد حسین آمد. مهاجر ابن اوس گفت آیا می خواهی حمله کنی؟ هر پاسخش نگفت و لرزه اندامش را گرفت. مهاجر گفت به خدا من در هیچ جنگی تو را بدین حال ندیده بودم، و اگر به من می گفتند دلیرترین مردم کوفه کیست از تو نمی گذشتم. پس این چه حال است؟ هر گفت به خدا سوگند من خود را میان بهشت و جهنم می بینم و هیچ چیز را بر بهشت ترجیح نمی دهم اگر چه پاره پاره شوم. و به اسب خود رکاب زد و به حسین پیوست و عرض کرد فدایت شوم ای پسر رسول خدا، من همان کسی هستم که تو را از بازگشت جلوگیری کردم و همراهت آمدم تا به ناچار تو را در این زمین فرود آوردم. به خدا اگر می دانستم کار به اینجا می کشد هرگز چون این کاری نمی کردم. اکنون به سوی خدا توبه می کنم، آیا توبه من پذیرفته است؟ امام فرمود آری، خداوند توبه تو را می پذیرد. اکنون از اسب فرود آی. عرض کرد سواره باشم بهتر است، ساعتی با ایشان در یاری تو می جنگم و پایان کار من به پیاده شدن خواهد کشید. امام فرمود خدایت رحمت کند، هرچه خواهی انجام ده. پس خور برابر لشکر عمر سعدی ایستاد و گفت ای مردم کوفه، مادر به عزایتان بنشیند، آیا این مرد شایسته را به سوی خود خواندید و چون آمد دست از یاریش برداشتید و به روی او در آمده اید؟ از هر سو محاصره اش کردید و از رفتن به سوی زمین‌های خدا جلوگیریش می‌کنید و آب فراتی که یهود و نصارا می‌آشامند به روی او و زنان و کودکانش بستید؟ چه بد رعایت رسول خدا را در خاندانش کردید؟ خدا روز محشر شما را سیراب نکند. در این هنگام تیراندازان بر او یورش بردند. عمر بن سعد تیری به کمان گذارده به سوی لشکر حسین پرتاب کرد و گفت گواهی دهید که من نخستین کسی بودم که تیر رها کردم. به دنبال او لشکرش تیرها را رها کردند. در این هنگام یسار غلام زیاد بن ابی سفیان به میدان آمده عبدالله بن عمیر از لشکر امام به جنگ او بیرون آمد. یسار گفت من تو را نمی شناسم، باید زهیر بن غین یا حبیب بن مظاهر به جنگ من آید. عبدالله گفت تو به چنان مرتبه ای نیستی که هر که خواهی به جنگت آید. پس حمله سختی به رو افکند و او را به خاک انداخت. سالم غلام ابن زیاد بر عبدالله حمله کرد و با شمشیر انگشتان او را پراند. عبدالله به آن زخم اعتراضی نکرد و هر دو غلام را بکشت. عمرو بن حجاج با لشکریانش به میمنه لشکر امام حمله کرد و چون نزدیک شدند اصحاب امام نیزه های خیش به سوی ایشان دراز کردند و چون خواستند واپس روند آنان را تیرباران کردند. آنگاه حجر بن یزید به لشکر عمر سعد حمله کرد و مردی از بنی حارث به مبارزه آمد. پس خور مهلتش نداد و او را بکشت. آنگاه نافع ابن هلال از یاران حضرت به میدان آمد و چنین می گفت من بر دین علی هستم. مذاهب ابن حریص به جنگ با او آمد و گفت من بر آیین عثمانم. نافع به او گفت تو بر آیین شیطانی، و بر او حمله کرد و او را بکشت. پس عمرو بن حجاج فریاد زد ای احمقان، آیا می دانید با چه کسانی می جنگید؟ با دلیرانی می جنگید که دست از دنیا شسته و تشنه مرگند. کسی تنها به جنگ ایشان نرود، ایشان اندکند و اندکی بیش زنده نخواهند بود. سپس با همراهانش از سمت فرات بر اصحاب حسین حمله کردند و ساعتی جنگیدند. هنگامی که بازگشتند و گرد و خاک فرونشست، دیدند مسلم ابن اوسجه به زمین افتاده است. امام پیش او آمد و فرمود: ای مسلم، خدایت رحمت کند. حبیب ابن مظاهر به او نزدیک شده و گفت: ای مسلم، بسیار بر من ناگوار است به زمین افتادن و شهادت تو. مژده گیر به بهشت. اگر نبود که به راستی من خود دانم همکنون دنبال تو خواهم آمد، هر وصیتی داشتی انجام آن را میپذیرفتم. دیگر باره آن مردم بیشرم به سوی امام حمله بردند و شمر بر میسره لشکر امام حمله برد و آنان پایداری کرده با نیزه ایشان را باز زدند. پس از هر سو به اصحاب امام حمله کردند و یاران آن بزرگوار جنگ سختی کردند. عروت ابن قیس که فرمانده سواره های کوفه بود، کسی را به پیش عمر ابن سعد فرستاده گفت: آیا نمیبینی این سواران من امروز از دست این مردان انگشت شمار چه می کشند؟ تیراندازان را به یاری ما بفرست. و اینان اسب عر ابن یزید را پی کردند و هر پیاده شده چنین می گفت: اگر اسب مرا پی کنید، من پسر آزاد مردی هستم که دلاورترم از شیر. و با شمشیر بر ایشان حمله کرد. پس گروه بسیاری دورش را گرفتند و او را شهید کردند. حسین ابن نمیر که فرمانده تیراندازان بود، دستور داد یاران امام را تیرباران کنند. پس همگی تیرها رها کردند و چیزی نگذشت که اسبها را از پا درآوردند و مردان را مجروح کردند و جنگ سختی کردند. پس شمر با همراهانش پیش آمد و زهیر بن بعین با 10 نفر از یاران حسین بر ایشان حمله کرد و آنان را از کنار خیمه ها دور کرد. شمر دوباره بازگشت و جنگ سخت شد و یاران آن حضرت در میان لشکر فرو رفتند و کشته و مجروح در میان ایشان بسیار شد تا هنگام ظهر. پس حسین با یارانش نماز خوف خواند و پس از آن حنظلت ابن سعد از میان یاران حسین بیرون آمده و اهل کوفه را ندا کرد: ای مردم، من بر شما می ترسم مانند روز احزاب و بر شما می ترسم از روز فریاد. ای مردم، حسین را نکشید که خدا نابودتان سازد به عذابی. سپس پیش آمده جنگ کرد تا شهید شد. و پس از او شوزب غلام شاکر پیش آمده گفت: السلام علیک یا ابا عبدالله. سپس جنگید تا شهید شد. و عباس ابن شبیب پیش آمده با آن حضرت وداع کرد و جنگ کرد تا شهید شد. و همچنان یک یک از یاران سید الشهدا پیش می آمد و کشته می شد تا از همراهان حسین جز خاندان آن بزرگوار کسی به جایی نماند. در این هنگام فرزندش علی ابن حسین پیش آمد و مادرش لیلا بود و در آن روز 19 سال داشت. پس حمله افکند و می گفت: منم علی، فرزند حسین ابن علی، به خانه خدا سوگند ما سزاوارتر به پیغمبر هستیم. پس چندین بار حمله افکند و مردم کوفه از کشتن او خودداری می کردند. مرت ابن منقذ عبدی گفت: گناه عرب برگردن من باشد اگر این جوان بر من بگذرد و من داغ مرگش را بر دل پدرش ننهم. پس سر راه او گرفت و با نیزه او را بزد. آن جناب به زمین افتاده و آن مردم بیشرم گرد او را گرفته با شمشیرهای خود پاره پارهش کردند. حسین آمد تا بر سر آن جوان ایستاد و فرمود خدا بکشد مردمی که تو را کشتند. ای پسرم، چه بسیار این مردم بر خدا و به دریدن حرمت رسول بیباک گشتند. و اشک از دیدگانش سرازیر شد و فرمود پس از تو خاک بر سر دنیا. سپس مردی از لشکر عمر به سوی عبدالله ابن مسلم ابن عقیل تیری انداخت. عبدالله دست خود را سپر کرد، آن تیر دست را سوراخ کرده به پیشانی فرو رفت. پس دیگری آمد نیزه بر قلبش زد و او را شهید ساخت. عبدالله ابن قطبه به اون پسر عبدالله ابن جعفر حمله کرده او را بکشت و عامر ابن نهشل به برادرش محمد حمله کرد و او را شهید کرد. حمید ابن مسلم گوید در این گیرودار بودیم که دیدم پسرکی به سوی ما آمد که رویش همانند ماه بود و در دستش شمشیری. پس عمر ابن سعید بر او حمله کرد و سر آن پسر را چنان با شمشیر بزد که آن را از هم شکافت. آن پسر رو به زمین افتاد و فریاد زد ای عمو جان. حسین مانند باز شکاری لشکر را شکافت و مانند شیر خشمناک شمشیری به عمر ابن سعید زد و دستش را جدا ساخت. سپس بدنش لگدکوب اسبان شد تا به دوزخ شتافت. گرد و خاک که برطرف شد دیدم حسین بالای سر آن پسر ایستاده و او پای بر زمین می سایید و حسین می فرمود دور باشند از رحمت خدا آنان که تو را کشتند. به خدا بر عمویت دشوار است که او را بخوانی و او پاسخت ندهد. سپس او را بر سینه خود گرفت، از خاک برداشت و آورد تا کنار فرزندش و کشته‌های دیگر نهاد. من پرسیدم این پسر که بود؟ گفتند قاسم ابن حسن بود. سپس آن حضرت بر در خیمه نشست و فرزندش عبدالله که کودک بود نزد او آمد. حضرت او را در دامن خود نشاند. مردی از بنی اسد تیری پرتاب کرد و آن بچه را بکشت. امام خون آن کودک را در دست گرفت و بر زمین ریخت. سپس گفت پروردگارا، اگر در یاری را از آسمان بر ما بستی، پس یاریت را برای آن چه از آن بهتر است قرار ده و انتقام ما را از این قوم ظالم بگیر. چون عباس ابن علی بسیاری کشتگان را دید، به برادران مادری خود عبدالله و جعفر و عثمان گفت ای برادران من، گام پیش نهید تا من ببینم شما را که برای خدا و رسولش خیر خواهی کردید. سپس ایشان جنگ سختی کردند تا شهید شدند و در این حال تشنگی بر حسین علیه السلام سخت شد. پس آن جناب بر شتر سوار شد، به سوی فرات به راه افتاد و برادرش عباس نیز همراه او بود. پس سواران لشکر عمر سعد سر راه او گرفتند. مردی گفت میان او و فرات حایل شدید. امام فرمود بار خدایا این مرد را به تشنگی دچار کن. آن مرد خشمگین شد و تیری پرتاب کرد که در زیر چانه آن حضرت فرو شد. حسین علیه السلام آن تیر بیرون کشید و دست زیر چانه گرفت. دو مشت آن جناب پر از خون شد. خونها را به هوا ریخت و فرمود بار خدایا من به تو شکایت برم از آن چه این مردم با پسر دختر پیغمبرت کردند. آنگاه به جای خیش بازگشت و تشنگی سخت بر او غلبه کرده بود. از آن سو لشکر دور عباس را گرفته به او حمله ور شدند و آن جناب به تنهایی با ایشان جنگ کرد تا کشته شد، پس از آن که زخمهای سنگینی برداشت. و چون امام به خیمه خیش بازگشت، شمر با گروهی از همراهان خود پیش آمده آن جناب را احاطه کردند. Thank you. عبدالله ابن حسن ابن علی که کودکی بود از پیش زنان بیرون آمده خود را به کنار عمویش رساند. زینب خود را به او رسانید و امام فرمود خواهرم این کودک را نگه دار. کودک از بازگشتن خودداری کرد و گفت به خدا از عمویم جدا نخواهم شد. در این هنگام ابجر ابن کعب شمشیرش را برای حسین بلند کرد. آن کودک گفت ای پسر زن ناپاک، عمویم را میکشی؟ پس ابجر آن کودک را با شمشیر زد و دست او را جدا کرد. کودک فریاد زد مادر جان. حسین او را به سینه چسبانید و فرمود فرزند برادر، بر این مصیبتی که به تو رسیده شکیبایی کن، همانا خداوند تو را به پدران شایسته میرساند. سپس دست به آسمان بلند کرد و گفت بار خدایا، این مردم را به سختی پراکنده ساز و هیچ فرمان روایی را از ایشان خشنود منما که اینان ما را خواندند و سپس به دشمنی برخواستند. و پیادگان لشکر عمر سعد از راست و چپ حمله بر شدند. امام زیر جامه یمانی خواست و آن را پاره کرده پوشید که پس از کشتنش آن را از تنش بیرون نکنند. پس با شمشیر آن بیشرمان را می زد و آنان از برابر شمشیرش به راست و چپ پراکنده می شدند. حمید ابن مسلم گوید به خدا مرد مغلوبی را هرگز ندیدم که خاندان و یارانش کشته شده باشند و پا بر جاتر از آن بزرگوار باشد. شمر ابن زلجمکن که چنان دید سوارگان را پیش خواند، سپس بر تیراندازان دستور داد امام را تیرباران کنند. پس تیرها رها کردند و آنقدر تیر بر بدن شریفش نشست که مانند خار پشت شد. پس آن حضرت از جنگ بازی ایستاد و مردم در برابرش صف زدند. زینب سلام الله علیها بر در خیمه آمد و رو به عمر سعد فریاد زد وای بر تو عمر، آیا ابا عبدالله را میکشند و تو نگاه میکنی؟ عمر پاسخ نگفت. زینب فریاد زد وای بر شما، آیا یک مسلمان میان شما نیست؟ شمر به سوارگان و پیادگان فریاد زد وای بر شما، درباره این مرد منتظر چه هستید؟ پس آنان از هر سو با آن حضرت حمله بر شدند. زرعت ابن شریک ضربتی به شانه امام زد و آن را جدا کرد. دیگری ضربت به گردنش زد و حضرت به رو در افتاد. سنان ابن انس نیزه به او زد و خولی ابن یزید از اسب به زیر آمد که سر آن بزرگوار را جدا کند. لرزه بر اندامش افتاد. شمر پیاده شد و خود سر آن حضرت را برید و آن را به خولی سپرده گفت نزد امیر ببر. سپس آن مردم برای ربودن جامه ها و برهنه کردن آن حضرت از یکدیگر پیشی گرفتند و آنچه اسب و شتر و اساس بود همه را غارت کرده زینتارات زنان و جامه ها نیز بردند. حمید ابن مسلم گوید علی ابن حسین علیه السلام در خیمه خابیده و بیمار بود. گروهی به شمر گفتند آیا این بیمار را نمی کشی؟ من گفتم سبحان الله، همین بیماری که دارد او را بس است. عمر سعد به در خیمه ها آمد، زنان در روی او فریاد زدند و گریستند. عمر فریاد زد کسی داخل خیمه ها نشود و هر کس چیزی از زنان برده بازگرداند، و به خدا هیچ کس چیزی پس نیاورد. عمر در میان لشکر فریاد زد کیست که سخن مرا در باره حسین بپذیرد و با اسب خیش بدنش را لگدکوب کند؟ 10 تن پذیرفتند و با اسبان خیش بدن شریف را لگدکوب کردند. عمر سعد در روز عاشورا سر مقدس امام را با خولی ابن یزید و حمید ابن مسلم به سوی عبیدالله فرستاد و دستور داد دیگر سرها را جدا کنند و آنها 72 سر بودند و آنها را با شمر و قیس ابن اشعث و عمرو ابن حجاج روانه کوفه کرد و خود تا به فردا ظهر در کربلا ماند و سپس به سوی کوفه روان شد و همراهش بودند خاندان حسین و دختران و خواهران و زنان آن جناب و علی ابن حسین علیه السلام. و چون کوچ کردند، گروهی از بنی اسد که در غازریه بودند بیامدند و بر اجساد مطهر امام و یارانش نماز کرده و آنان را دفن کردند در همین جایی که اکنون قبر شریف آن جناب است. و چون سر مطهر به کوفه رسید و به دنبالش فردای آن روز ابن سعد با خاندان امام وارد شد، ابن زیاد در دارالاماره نشست و بار عام داد و دستور داد سر را بیاورند و در پیش نهاد و به آن نگاه می کرد و پوزخند می زد و با غضیبی که در دست داشت به دندانهای آن حضرت می زد. در کنار او زید ابن ارقم یکی از اصحاب رسول خدا نشسته بود و چون این دید بدو گفت غضیب را از این دلب بردار، زیرا به خدایی که جز او معبودی نیست هر آینه بارها دیدم لبان رسول خدا را که بر این لبها بود. سپس به گریه افتاد. ابن زیاد گفت خدا چشمانت را بگریاند، آیا برای پیروزی ما میگری؟ و اگر نه این بود که پیری بیخرد گشته ای گردنت را میزدم. آنگاه عیالات امام را وارد کردند. زینب سلام الله علیها به طور ناشناس در کناری نشست و کنیزان آن جناب دورش را گرفتند. ابن زیاد گفت این زن که بود؟ زینب پاسخش نداد. دوباره پرسید. یکی از کنیزان گفت این زینب دختر فاطمه دختر رسول خداست. ابن زیاد رو به زینب کرده گفت سپاس خدای را که شما را رسوا کرده و کشت و دروغتان را آشکار کرد. زینب گفت سپاس خداوندی را که ما را به وسیله پیغمبرش گرامی داشت و ما را از پلیدی پاکیزه گردانید. جز این نیست که فاسق رسوا شود و او ما نیستیم. ابن زیاد گفت کردار خدا را نسبت به خاندانت چگونه دیدی؟ زینب فرمود خداوند بر ایشان شهادت را مقرر فرموده بود و به زودی خداوند تو را با ایشان در یک جا گرد آورد و در پیشگاه او داوری خواهند. ابن زیاد به خشم آمد و گفت خداوند دل مرا از سرکشان خاندان تو شفا بخشید. پس زینب دلش شکست و گریست. آنگاه فرمود بزرگ ما را کشتی و خاندان ما را هلاک کردی، اگر این کار دل تو را شفا بخشد پس شفا یافتی. ابن زیاد گفت این زنی است که سخن به سج گوید و همانا پدرش نیز سخن به سج می گفت. علی ابن حسین را آوردند. ابن زیاد به او گفت تو کیستی؟ فرمود من علی ابن حسین هستم. ابن زیاد گفت مگر خدا علی ابن حسین را نکش؟ زین العابدین فرمود من برادری داشتم که نامش علی بود و مردم او را کشتند. ابن زیاد گفت نه که خدا او را کشت. او فرمود خدا دریابد جانها را هنگام مرگشان. ابن زیاد در خشم شد و گفت: تو جرأت پاسخ دادن من داری؟ او را ببرید و گردنش بزنید. پس عمه زینب به او چسبید و گفت: ای پسر زیاد، آنچه خون از ما ریخته ای تو را بس است. و دست به گردن زین العابدین انداخته فرمود: دست از او بر ندارم تا اگر او را کشتی مرا هم با او بکشی. ابن زیاد با آن دو نگاه کرد و گفت: به خدا علاقه خیشی عجیب است، من این زن را چنین میبینم که دوست دارد او را با این جوان بکشم. او را واگذارید که همین بیماری که دارد او را بس است. سپس از قصر بیرون آمده به مسجد رفت و گفت: سپاس خداوندی را که حق و اهل حق را آشکار ساخت و امیرالمؤمنین یزید و پیروانش را یاری کرد و دروغگوی پسر دروغگو را بکشت. عبدالله عفیف عزادی که از شیعیان بود برخاست و گفت: ای دشمن خدا، همانا دروغگو تو و پدرت هستی و آن کس که تو را فرمان روا کرد و پدرش. ای پسر مرجانه، فرزندان پیغمبر را میکشی و بالای منبر به جای راستگویان می نشینی؟ ابن زیاد گفت: او را پیش من آرید. عبدالله قبیلش را بیاری طلبید و او را از دست پاسبانان گرفتند. چون شب شد، ابن زیاد کس فرستاده او را از خانه بیرون کشیدند و گردنش زدند. و چون روز دیگر شد، عبیدالله سر حسین را فرستاد در کوچه های کوفه بگردانند. زید ابن ارقم گفت: آن سر مقدس را که بر نیزه‌ای بود بر من عبور دادند و من در بالاخانه خود نشسته بودم و شنیدم که آیات الهی را می‌خواند. پس به خدا از هراس موی تنم راست شده داد زدم: به خدا ای پسر رسول خدا، داستان سر تو شگفت‌انگیزتر است. سپس ابن زیاد سرها را با زهیر بن قیس نزد یزید فرستاد و آنان بیامدند تا در دمشق بر یزید وارد شدند. و زهیر گفت: ای امیرالمؤمنین، مژده گیر به پیروزی خدا و یاری او. حسین ابن علی با 18 تن از خاندان و 60 تن از پیروان خود بر ما در آمد و ما خواستیم که تسلیم شوند و به فرمان عبیدالله سر نهند یا جنگ کنند. پس جنگ را پذیرفتند و داستان بگفت. یزید لختی سر به زیر انداخت و آنگاه گفت: من به فرمان برداری شما بدون کشتن حسین خوشنود می شدم و همانا اگر من با او برخورد کرده بودم از او می گذشتم. پس از این که سر حسین را به شام فرستاد، دستور داد زنان و کودکان را آماده رفتن کنند و دستور داد علی ابن حسین را در غل و زنجیر کنند. چون به شام رسیدند و بر یزید وارد شدند، یزید به علی ابن حسین علیه السلام گفت: پدرت با من خیشاوندی خود را برید و حق مرا نادیده گرفت، پس خدا با او چنان کرد که دیدی. زین العابدین این آیه را خواند: نرسد به شما مصیبتی نه در زمین و نه در خودتان جز این که در کتابی است پیش از آن که آن را بیافرینیم و همانا آن بر خدا آسان است. سپس یزید زنان و کودکان را خواند و وضع و لباس آنان را نامناسب دید. پس گفت: خدا روی پسر مرجانه را زشت کند، اگر میان شما خیشاوندی بود این کار را نمی کرد. فاطمه دختر حسین علیه السلام گوید چون ما پیش روی یزید نشستیم، مردی سرخ رو از مردم شام برخواسته گفت ای امیرالمومنین، این دخترک را به من ببخش، و مقصودش من بودم. من به خود لرزیدم و جامعه عمم زینب را گرفتم، و زینب که می دانست چون این کاری نخواهد شد، به آن مرد گفت به خدا دروغ گفتی و خود را پست کردی، به خدا این کار نه برای تو خواهد بود و نه برای او، و اشاره کرد به یزید. یزید در خشم شد و به زینب گفت تو دروغ گفتی، همانا این کار به دست من است و اگر بخواهم آن را انجام می دهم. زینب گفت هرگز به خدا، این کار را خدا به دست تو نداده جز اینکه از دین ما بیرون شوی و به آیین دیگر درآیی. یزید از بسیاری خشم به جوش آمده گفت جز این نیست که پدرت و برادرت از آیین بیرون رفتند. زینب گفت تو و پدر و جدت به دین خدا و آیین پدر و برادر من و جد من هدایت گشته ای اگر مسلمانی. یزید گفت دروغ گفتی ای دشمن خدا. زینب فرمود تو اکنون فرمان روایی و به ستم دشنام می دهی و به سلطنت خود بر ما چیره می شوی. یزید گویا شرمنده گشت و خاموش شد. پس آن مرد دوباره گفت این دخترک را به من ببخش. یزید به او گفت دور شو، خدا تو را بکشد. سپس دستور داد زنان را در خانه جداگانه درآورند و علی ابن الحسین نیز نزد ایشان باشد. آنگاه پس از چند روز نعمان ابن بشیر را خواست و به او گفت آماده شو تا اینان را به مدینه ببری. و چون خواست آنان را به مدینه بفرستد، علی ابن الحسین را پیش خوانده به او گفت خدا لعنت کند پسر مرجانه را، به خدا اگر من با پدرت برخورد کرده بودم هیچ چیز از من نمیخواست جز آن که به او میدادم و به هر نیرویی که داشتم از مرگ او جلوگیری میکردم. آنگاه لباسهای او و خاندانش را پیش او نهاد و همراه نعمان بشیر فرستادگانی فرستاد و دستور داد شبها ایشان را راه برند و همه جا در پیش روی آنان باشند و مانند نگهبانانی در اطراف آنان پراکنده شوند. و آنان بیامدند و پیوسته چنانچه یزید سفارش کرده بود با آنان مدارا کردند. و از آن سو ابن زیاد چون سرها را برای یزید فرستاد، کسی را طلبید و به او گفت به مدینه برو و بر عمرو ابن سعید درآی و او را به کشته شدن حسین مژده بده. پس بیامد تا به مدینه رسید و بر عمرو ابن سعید درآمد و خبر گفت. عمرو گفت بیرون رو و خبر کشته شدن او را در شهر جار بزن. پس او آمد و جار کشید و می گفت هرگز فریاد و شیونی مانند شیون زنان بنی هاشم که آن روز از خانه هاشان شنیدم نشنیده بودم. و برخی دوستان عبدالله ابن جعفر شوهر زینب به نزد او رفته خبر کشته شدن دو پسرش را به او دادند. عبدالله گفت انا لله و انا الیه راجعون. غلام او گفت این اندوهی است که ما از ناحیه حسین ابن علی داریم. عبدالله نعلین خود را به او زده و او را از خود دور کرد و گفت آیا درباره حسین چنین میگویی؟ به خدا اگر من در خدمت آن حضرت بودم هر آینه دوست می داشتم از او دور نشوم تا در کنارش کشته شوم. به خدا چیزی که مرا از آن دو خوشنود می کند و در مرگشان دلداری می دهد این است که آن دو در رکاب برادر و پسر عمویم کشته شدند و جان خیش در راه یاریش دادند. سپس رو به هم نشینان خود کرد و گفت سپاس خداوندی را که گران کرد بر من شهادت حسین را، و اگر من به دست خود یاریش نکردم دو فرزندم او را یاری کردند. و امام حسین علیه السلام در روز شنبه دهم محرم سال 61 از هجرت پس از نماز ظهر شهید گشت، در حالی که مظلوم و تشنکام و شکیبا بود و عمر شریفش در آن روز 58 بود که 7 سال آن با جدش رسول خدا بود و 30 سال با پدرش علی و 10 سال با برادرش حسن و دوران خلافت او پس از برادرش 11 سال بود.